وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خوبیه کلاس حضوری اینه که تو مواجهه ما با همدیگه به هر حال یه سوالاتی مطرح میشه که اون سوالات کلا روند بحثو میتونه تغییر بده، میتونه متوقف بکنه، موضوع جدیدی رو میتونه اضافه بکنه. از جمله همین بحثی که امروز خواهیم داشت، ما بنا نداشتیم تو سیر مباحثمون به این برسیم، ولی دوستان یه سوالی رو مطرح کردن، بعضیشون هم گفتن آقا یه بار برای همیشه این مسئله رو مطرح کنید و حل بکنید تا دیگه تکلیف ما با شما هم مشخص بشه، بدونیم اصلا شما چه کسی هستید، چه افکار خطرناکی در ذهنتون میگذره، ما با شناسایی دقیق اون افکار اصلا تصمیم بگیریم با شما چه معامله‌ای بکنیم. یکی از اون سوالات همین سوالی بود که تو جلسه گذشته مطرح شد، بالاخره شما و نسبتتون با فلسفه، یا بهتره بگم این روشی که در مسیر مبانی تربیت و رشد اسلامی در نظر گرفتید، نسبتش با فلسفه چیه و نظرتون در این باره چیه؟ شاید ما بحثمون رو با این سوال شروع بکنیم خیلی بهتر باشه که آیا فهم قرآن و روایات وابسته به فلسفه است؟ یعنی اگر ما خواستیم بریم مثلا توحید، معاد، نبوت، این مفاهیم اعتقادی تو موضوعات دیگر رو متوجه بشیم از متن آیات و روایات، آیا باید با عینک فلسفه بریم سراغش؟ باید فلسفه بدونیم؟ آیا فهم فلسفی فهم دقیق قرآنی و روایی خودش رو به دنبال داره؟ من چند تا نکته میگم، خواهش میکنم به این نکات توجه بکنید تا به یه نتیجه منطقی برسیم. قولم میدم دبه در نیارم و لاپوشانی هم نکنم. من از چی میخوام بترسم لاپوشانی کنم؟ بعض وقتا بهم میگه نه آجا، من که میدونم تو ذهنت چی میگذره، باور بکنیم من هرچی که تو ذهنم میگذره رو دارم میگم، واضح هم میگم. آخه چه دلیلی داره؟ من که اونجوری به روانشناسی غربی تاختم و چوبشم خوردم و اتهاماتشم قبول کردم و صابونش به بدنم مالیدم، خب اگه بخوام حرفی اینجا بزنم میزنم دیگه. خب برای چی پنهان کاری بکنم؟ من خیلی صادقانه با شما صحبت میکنم، حرفم رو میزنم، حرف من رو در اینجا همون حرف اصلی خودم بدونید. این قراره رو با هم دیگه بذاریم که خیالتون راحت باشه. نکته اولی که خدمتتون باید عرض بکنم اینه، بحث وابستگی فهم آیات و روایات به فلسفه یه حرفه، بحث خوب و مفید بودن فلسفه حرف دیگه ایه، بحث خوب و لازم بودن فلسفه چیز دیگه ایه. ما الان موضوعمون چیه؟ اولی یا دومی؟ اولی. خیلی واضح گفتم، بازم میگم، درباره فلسفه و ضرورت و لازم بودنش من نمیتونم اظهار نظر بکنم چون متخصصش نیستم، مثل خیلی از موضوعات دیگه‌ای که با خودم قرار گذاشتم چون تخصص نداری دربارش حرف نزن. اما درباره وابستگی فهم آیات و روایات به فلسفه به صراحت گفتم، به اندازه‌ای که باید میرفتن پیش تا این تشخیص رو بدن، گفتم اصل عدم وابستگی فهم آیات و روایات به فلسفه است. وابستگیه که اصلا دلیل میخواد و من دلیلی هم برای این وابستگی پیدا نکردم و اتفاقا دلیل عکس هم دارم، حالا درباره اش صحبت میکنم. البته اینم داشته باشیم، واقعا این مغالطه است که بعضی ها میگن آقا مگه میشه بدون عقل آیات و روایات رو فهمید؟ مگه این همه لعلکم تعقلون و اینا نیومده؟ مگه تعقل اصلا لازمه فهم نیست؟ میگه خب آره، اما کی گفته عقل مساوی فلسفه است؟ این همانی عقل و فلسفه یه مغالطه است. فلسفه یه علمه، علمیه که از نگاه فلاسفه عقلانیه، با ابزار عقل فهمیده میشه، اما مساویه با عقل نیست. اگه ما فلسفه رو مساویه عقل بدونیم، تالی فاسده خیلی زیادی داره. مگه ما تو مکاتب فلسفی حرفای زد و نقیز نداریم؟ داریم یا نداریم؟ ما یه مثال میزنم، ما الان اصالت وجودی باشیم یا اصالت ماهیتی باشیم یا اصالت عینی باشیم، کدومش؟ یا هیچ کدومش؟ حالا آقایون فلسفی که میگن خب این تقسیم بندی چهارگانش یه دونش که نمیشه، این که نه اصالت با وجود باشه نه اصالت با ماهیت که نمیشه. خب آقا اصالت وجود و اصالت ماهیت یک جور نگاه به عالم دارن؟ نه دیگه. مثلا شما یه کسی مثل ملا صدرا که اصالت وجودیه، این از شاگردان میرداماد، اول سفت و سخت اصالت ماهیتی بوده دیگه، هر کجا اشتباه میکنم تصحیح کنید، بعدش نمیتونه اون کسرات عالم رو با اصالت ماهیتی خوب توجیه بکنه، اصالت وجود رو میره به سمتش رو تبدیل به یه نظریه میکنه که پایه حکمت متعالی است. درسته؟ شما الان اصالت وجود از حکمت متعالی بگیری چی میمونه؟ روح حکمت متعالی اصالت وجود دیگه. خب اصالت وجود با اصالت ماهیت قابل جمعه؟ نیست. اصلا خود این دلیله که فلسفه مساوی عقل نیست. شما الان میگید اجتماع نقیزین محال است، اصالت وجودیه اینو میگه، اصالت ماهیتیه اینو میگه، تازه مثلا یه کسایی مثل فیاضی که اصلا قائل به اصالت وجود و ماهیت معن شدن هم که بحث سومیه. بعد مثلا قبل از حکمت متعالیه، حتی قبل از حالا فلاسفه‌ای که بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت رو مطرح کردن، مگه اصالت وجود و اصالت ماهیت از اول فلسفه بوده بحثش؟ این اختلافات 180 درجه ای تو مسائل فلسفی به ما میگه فلسفه یه علمه، علمیه که یک عالمه اختلاف این چنینی داره و گزاره های مسلم عقلی نیست. اگه گزاره مسلم عقلی باشه که نباید انقدر سر اون پایه ها و مبانیش اختلاف وجود داشته باشه که. بله بعضی ها میگن اصلا مقصود ما از فلسفه تفکر عقلانی است. میگم خب یه تعریف جدیدی دارید، ای بیا نداره ها، اتفاقا خوبم هستا، حالا من دربارش هم حرف میزنم. میگه فکر فلسفی داشته باش یعنی تفکر عقلانی داشته باش. باشه، اگه منظور از فلسفه تفکر عقلانیه، نویسنده منطقه کبرا مرحوم جرجانیه دیگه، درسته؟ منطقه کبرا رو حالا به شاگردش و پسرش یاد داد، گفت برو بین مردم. رفت بین مردم، اومد گفتش که مردم چقدر بی‌منطقن. خب معلومه تو منطق رو نفهمیدی. بیشین یه بار دیگه برات بگم، یه بار دیگه منطق رو براش گفت. رفت بین مردم، اومد گفت خب چقدر مردم منطقی هن، همش با همین قیاسهای عقلی دارن تصمیم میگیرن، فکر میکنن، تحلیل میکنن. اگه ما میگیم بین فهم قرآن و فلسفه به معنای تفکر عقلانی نه به معنای علم خاص ارتباط وجود داره، سلام. اما اگر بگیم نه، وابسته کنیم فهم قرآن رو به فلسفه به معنای علم، خود فلاسفه باهاش مشکل دارن. بعضی از دوستان علامه طباطبایی رو مثال زدن، من از جوونی مانوس بودم با تفسیر المیزان. تفسیر المیزان هم اینجوری نبوده که بشینم مراجعه ای بخونم، نشستم از جلد یکش خوندم. هنوزم که هنوز یکی از منابع اصلی من برای تحقیقاتم تفسیر المیزانه. من معتقدم خیلی از افرادی که درباره تفسیر المیزان اظهار نظر میکنن با مشی تفسیری علامه اصلا آشنا نیستن. فقط چون علامه فیلسوف بوده و تفسیر نوشته میگن که ببین خب چیو ببینم. تو برو مقدمه المیزان رو بخون، تو این مستندات من آوردم. اصلا علامه مشکل داره با فلاسفه ای که با عینک فلسفه میرن سراغ قرآن. شما مباحث فلسفی هم که علامه طباطبایی تو المیزان میاره ببینید خارج از بحث اصلی میاره. اصلا علامه صراحتا میگه من با عینک فلسفه نمیرم سراغ قرآن و اینو اشتباه میدونه، اشتباه میدونه. اصلا نقدش به فلاسفه اینه که چرا شما این کارو میکنید. اصلا معتقده کسی که اعتقاد دارد بدون فلسفه نمیشود قرآن را فهمید داره به تبیانا لکل شیء بودن قرآن یه نهیبی میزنه. اصلا ایشون معتقده اگر فهم قرآن محتاج فلسفه باشد تالی فاسد داره. دیگه از این واضح تر آقا گفتید علامه طباطبایی دیگه. ببینید خیلی مقدمه تفسیر المیزان خوندنی، باید بخونید. مقدمه تفسیر المیزان خودش یه شرح مفصل میخواد. متاسفانه ما یاد گرفتیم مقدمه رو بذاریم کنار. معمولا فکر میکنیم مقدمه مثلا حالا یه حرفه کلیه، نه خیر. کتاب‌هایی مثل کتاب‌های شهید مطهری، کتاب‌هایی مثل کتاب‌های علامه طباطبایی، کتاب‌هایی که واقعا جزء منابع اصلی هستن و مقدمه‌شو خود مؤلف نوشته، حتما باید رفت خون. چون قانون این بوده بین مؤلف‌های صاحب فکر که هندسه فکری خودشون تو کتاب تو مقدمه میگفتن و خیلی وقتا مقدمه کتاب‌ها لازمه فهم زل مقدمه، یعنی خود کتابه، اما ما نمیخونیم. من میدونم خیلی از شما مقدمه تفسیر المیزان نخوندید، حالا چند نفرتونم خود المیزان خوندید نمیدونم، ولی مقدمه تفسیر المیزان میدونم خیلیاتون نخوندید. ایشون میاد اونجا روش محدثان ظاهرگرا رو نقد میکنه، روش متکلمین رو هم تو تفسیر قرآن نقد میکنه، بعد میرسه به فلسفه، میگه و اما فلاسفه. اونا هم به همون بلایی مبتلا شدن، به همون اشتباهی مبتلا شدن که متکلمین مبتلا شدن. وقتی رسیدن به بحث از قرآن سر از تطبیق و تأویل آیات مخالف با آراء مسلمشون در آوردن. ببین یه سری آراء مسلم دارن، بعد رسیدن به یه آیه هایی که اون آیه ها با آراء مسلمشون، کلمه مسلم رو داشته باشید، در تعارض، آیات رو تأویل کردن تا دست از آراء مسلمشون بر ندارن. بعد میگه البته منظور ما از فلسفه، فلسفه به معنی اخصش یعنی فلسفه الهی به تنهایی نیست، نه به معنای عامش هم هست، علوم ریاضیات، طبیعیات، الهیات، حکمت عملی که در گذشته اینا همه جزء فلسفه بوده دیگه، الان شاید یه مقداری محدودتر شده. بعد میگه البته فلسفه دو تا مشرب جدا از هم داره، تقسیم میشه به مشرب مشا که بحث و تحقیق رو فقط از راه استدلال معتبر میدونه، و یکی از مشرب اشراق که میگه حقایق و معارف رو باید از راه تهذیب و جلا دادن دل به وسیله ریاضت کشف کرد. مشایی یا وقتی اومدن قرآن رو تحقیق بکنن، هرچی از آیات قرآن درباره حقایق ماورای طبیعت و درباره خلقت و حدوث آسمان ها و زمین و برزخ و معاد بود، همه رو تعویل کردن. حتی باب تعویل رو اونقدر توسعه دادن که به تعویل آیاتی که با مسلمات فلسفی یا ناسازگار بود قناعت نکردن، آیاتی که با فرضیاتشون هم ناسازگار بود تعبیر کردن. خیلی حرفا دستو تا کجا باز کردن. یه دست فلاسفه که فلاسفه اشراق بودن، گرایشات صوفی داشتن، چون خیلی اشتغالشون به تفکر و سیر در باطن خلقت بود و چندان به عالم ظاهر اعتنا نداشتن، کلن آیات آفاقی و ظاهری رو تأویل کردن، ظاهر قرآن رو رها کردن، و باعث شد که مردم هم تو تأویل آیات قرآن جرأت پیدا کنن و دیگه اصلا مرز و حدی نشناسن، هر کی هر چی دلش خواست به قرآن ببنده، مطالب شعری که جز تو عالم خیال اصلا جایی نداره رو اینا به هم ببافن و آیات قرآن رو با همون مفاهیم خیالی معنا بکنن. خلاصه به هر چیزی استدلال کردن برای هر چیزی، و این جنایت خودشونو به اونجا کشوندن که رفتن توی این رمل و جفر و اینجور چیزها، حروف سلیمانی و حروف نورانی و چی و چی و چی، اومدن با این چیزها رو قرآن رو دیگه تفسیر بکنن. بعد ایشون میگن و پر واضح هست که قرآن کریم نازل نشد که تنها این صوفیان خیال باف را هدایت کنند و مخاطبین در آیات آن تنها علمای اعداد و ایقوف و حروف نیستند و معارف آن هم بر پایه حساب جمل که ساخته و پرداخته منجمین است پیریزی نشده. و چگونه شده باشد و حالان که نجوم از سوقاتی های یونان است که به زبان عربی ترجمه شده. بعد میگه حالا حتما شما میگید که قرآن بالاخره ظاهری داره باطنی داره، باطنش 7 تا بطن تا 70 تا بطن روایت داریم. بعد ایشون میگه بله حتما قرآن باطن داره و ما منکر باطن داشتن قرآن نیستیم، ولی پیغمبر صلوات الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام هم به ظاهر پرداختن، هم به باطل، هم به تنزیل، هم به تأویل، در حالی که مثلا اینایی که ما داریم نقدشون میکنیم توی فلاسفه اشراقی اصلا کلن ظاهر قرآن رو رها کردن. بعد میرسن میخوان یه نقد کلی به همه این مسالک بکنن، این سلوک های تفسیری. اینجا رو دقت بکنید، من این عبارت رو میخوندم. میگه و خواننده عزیز اگر در این مسلک هایی که درباره تفسیر برایش نقل کردیم دقت بفرماید، خواهد دید که همه در این نقص که نقص بسیار بزرگی است شریکند، که آنچه از ابحاث علمی و یا فلسفی به دست آورده اند بر قرآن کریم تحمیل نمودند، بدون اینکه مدالیل آیات یعنی مدلول ها بر آنها دلالت داشته باشد، و در نتیجه تفسیر اینا نیز تطبیق شده و تطبیق خود را تفسیر نام نهادند و حقایق قرآن را به صورت مجازها درآورده، تنزیل عده‌ای از آیات را تأویل کردند و لازمه این انحراف این شد که قرآنی که خودش را به هدل العالمین و نورن مبینا و تبیانن لکل شی معرفی نموده هدایت نباشد مگر به کمک غیر خودش، و به جای نور مبین مستنیر به غیرش باشد. یعنی به جای اینکه خودش نور باشه باید از یکی دیگه نور بگیره. آقا اینا علامه طباطبایی داره میگه، اینو علامه طباطبایی فیلسوف داره میگه، اینو استاد آیت الله جوادی و شهید مطهری، آیت الله انصاری شیرازی، آیت الله مصباح یزدی داره میگه ها، اینو نویسنده بدایه و نهایه داره میگه ها، اینو مدرس اسفار داره میگه ها، من نمیگم ها. یه سوال بپرسم، دست بلند کنید، این چیزایی که دارم میخونم چند نفرتون شنیده بودین؟ نه یه چند لحظه محل بحث از اول مشخص شد. نه این مقدمه خود علامه است. نه ما آقا مقدمه خود علامه است، مقدمه تفسیر المیزان اون چیزی که مترجمان نوشتن نیست. ما دو تا مقدمه داریم، این مقدمه خود علامه است. چرا محل بحث همینه که اتفاقا گفتم، محل بحث اینه آیا ما با عینک فلسفه باید برویم سراغ قرآن و بدون فلسفه آیات قرآن رو نمیتونیم متوجه بشیم؟ نه خب دیگه ما همینو گفتیم، وابستگی. آقا اگر یه کسی الان فلسفه در فلسفه تخصص نداشته باشه، برای فهم آیات قرآن نیازمند این تخصص است؟ ما همه حرفمون این بود و گفتیم آقا فلسفه در جای خودش خوب یا بد، لازم یا مضر، اصلا بحث ما نیست. و ما هم من هم در این زمینه حق اظهار نظر ندارم. شما میگید برای فهم مبانی تربیت و رشد باید بریم سراغ قرآن روایات، به بنده میگید شما، من میگم آره. میپرسید مگه بدون فلسفه میشود رفت؟ این عینک فلسفه رو باید بزنیم بریم تا اونا رو بفهمیم.
ایداد بدون
محل بحث شعبه تعدادی از اوقات این بود که شما میگفتین برای تربیت سنت و قرآن کافیه و بیانتون جوری بود که اصلا ما نیاز به بحث‌های
فلسفی اجازه بدید ادامه بدیم. ادامه بدیم فعلا بریم قدم اول. ما الان همون بحث رو داریم میریم مقدمه مقدمه. من بدون فلسفه میتوانم قرآن را بفهمم؟ دوستان گفتن شما اگر فلسفه ندانید نمیتوانید به سطح راقی از فهم برسید، یه فهم حد اقلی از قرآن و روایات به دست میارید. من گفتم نه خیر، اینا کجا دارید میگید؟ اگر این گونه باشد خیلی تالی فاسد ها دارد. میشود بدون فلسفه رفت سراغ آیات و روایات و به یک فهم عالی هم رسید. اصلا خطکش اینه، اگر شما فهم قرآن و روایات رو وابسته بکنید به چیزی به عنوان علم فلسفه، تالی فاسدش رو علامه طباطبایی داره میگه. میگه اصلا این به تبیان لکل شیء بودن قرآن برمیخوره، به نورم مبین نابودن قرآن برمیخوره. مگه این سوال نبود؟ سوال من الان سوال شما رو اشتباه متوجه شدم؟
هم رسول الله هم ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین وقتی که آیات قرآن رو ابلاغ می‌فرمودند قبلش فلسفه درس نداده بودند، اصلا این بحثی توش نیست. ولی ما وقتی که سراغ آیات قرآن و روایات میریم، از دل آیات قرآن همونطور که جلسه قبل خدمتون عرض کردم، از دل آیات قرآن و روایات به یک فلسفه ای میرسیم.
اون علم فلسفه؟
نه خیر استاد، این نکته شما جلسه قبل هم به نظرم اشکال اینجاست. جلسه قبل هم یه اصطلاحی رو به کار می بردید به اسم فلسفه خاص، فلسفه به معنای خاصش،
یعنی علم، علم فلسفه، یعنی حکمت متعالیه مثلا.
این داره یه مقدار خلط میشه. بعضی وقتا ما میگیم فلسفه، منظورمون نظریات فلسفیه، مثلا افلاطون و سقراط.
یه چند لحظه بذارید، چون بناس من فکر نمی کنم با توضیحاتی که دارید هی میدید اشتباه کرده باشم محل بحثو. ببینید من اون سری هم گفتم الانم میگم، مقصود شما از فلسفه، حتی خود شما مثلا حکمت متعالیه را بودید وسط، خب شخص شما، مقصود شما از فلسفه یک علم مشخص است؟ اینو من بگید. تمام حرفایی که درباره فلسفه زدیم علم مشخصی، فلسفه به معنای فکر کردنه، به معنای شیوهی فکر کردنه.
بله بله.
خب به اون فلسفه نمیگن، به اون فلسفه نمیگن، به اون فلسفه، او اصلا محل بحث نیست. پس چرا شما حکمت متعالیه رو گفتید؟
ببین استاد، وقتی مقام معظم رهبری میگن اصلا شما در تولید علم، هر علمی وقتی میخوای تولید علم کنی بدون فلسفه نمیتونی گام برداری. یه موقع من میخوام شما، ما که اینجا شما کلاس معارف قرآن که نداری، شما میخوای یه علمی رو اینجا الان تدوین کنی، تنظیم بکنی، یک علم اسلامی، علم رشد، مبانی تربیت. خب یه موقع من میخوام معارف قرآن بفهمم، خب آقا اصلا کاری به فلسفه نداریم، میایم میشینیم آیات قرآن میخونیم، ترجمهش رو میخونیم، دو تا تفسیرم کنارش میخونیم، تموم میشه. یه موقع نه، من میخوام یک علمی رو تدوین کنم که لازمش شناخت من از انسانه، انسان شناسی قرآنی رو باید داشته باشم، نگاه قرآن به جهان رو باید بدونم. اینها همش پایش اینه که از دل قرآن و روایت اول به یه فلسفه برسم. فلسفه یعنی چی؟ اصلا معنای فلسفه چیه؟ فلسفه یعنی اون علمی که متعهد شده که معنای وجود رو و جهان رو و چیستی این عالم رو بهش برسه.
آقا من الان سکوت میکنم، توضیح آقای اسمش نمیادمه
ربیعی هست،
توضیح آقای ربیعی رو شنیدید. الان آیه ربیعی معتقد فلسفه یه شیوه فکر کردنه که از دل روایات به دست میان، یا فلسفه یه علم خاصه؟ الان مقصود چیه تو این توضیح؟ شیوه فکر کردن. بعد سوال و مسئله ای که شما به من میگفتید آقا ذهنت رو بگو پنهان نکن، نظر منو درباره فلسفه خاص میخواستید بپرسید از شیوه فکر کردن؟ خب حالا بالاخره نظر من
درباره فلسفه، ما به این مرحله میرسیم استاد.
نه گوش بدید
بله.
الان حرفی که شما دارید میزنید من که باهاش مشکلی نداشتم، و اصلا قبل اینکه شما بگید گفتم اگه مقصودتون از فلسفه شیوه فکر کردنه، دعوایی که بین آقایون وجود داره درباره فلسفه درباره شیوه فکر کردن نیست، دعوا درباره حکمت متعالی است، درباره فلسفه مشاه، درباره فلسفه اشراق. من از جوونیم دوستان یه چیز از خاطرات خودم، من به عشق فلسفه وارد حوزه شدم، اصلا به عشق فلسفه. من سال اول به التماس میکردم به یه کسی که فلسفهش خوب بود برای من خصوصی فلسفه بگه، سال اول، همون ماهای اول. از فلسفه رفتم به سمت کلام، احساس کردم گم شدم اونجا، صفر وایسادم پای کلام. از کلام قدیم یهو هلم دادن رفتم سراغ کلام جدید، دیگه زندگیم شد کلام جدید. خب از کلام جدیدم رفتم سراغ فقه و همزمان تربیت. خب من هی بهتون این جمله رو تکرار میکنم که متخصص فلسفه نیستم، ولی آقا یه چیزایی هم حالیمه، بالاخره هنوزم که هنوزه تو وادیش خودم موظف میدونم قرار بدم. خب اما نه، من صاحب نظر نیستم، متخصص فلسفه نیستم. از علاقمندی های همیشگی من پیگیری دعوای موافقان و مخالفان فلسفه بوده. من پای درس فلسفه اساتید برجسته فلسفه نشستم، پای درس آیت الله سیدانم نشستم. آیت الله سیدان رو دیگه میشناسید دیگه، از مخالفان جدی فلسفه. رفتم نشستم پادر، کتابای اونا رو خوندم، کتابای اینا رو هم خوندم. خب الان اصلا شما اگر از اول بگید نظر شما درباره فلسفه به معنای عام یعنی فکر کردن، شیوه فکر کردن چیست از قرآن و فلان، میاد این دعوا نداریم که. اما اگر بردید اینجا، خود شما اون دفعه سر قصه حکمت متعالی اینو گفتید، آقا اگر شما اسفار نخونی، حکمت متعالی نخونی، انسان شناسی رو نمیتونی چی کنی، نمیتونی متوجه بشی. کی گفته؟ یعنی دلیل میخواد. اگر اینو گفتید دیگه شیوه فکر کردن به معنی عام نیست. نه اینو سری قبلی نایه، سری قبل اسم بردی،
اسم حکمت
متعالی رو، همین سر قصه همینا. آقا بدون اون شما نمیتونی به مراتب عالی برسی،
اصلا نمیتونی تولید علم بکنی.
خب همینو گفتید دیگه،
شما بعد از خوندن آیات و روایات تا به یک تعریفی از انسان، شما تعریف باز فلسفه رو میخواید تعریف کنید، میگین روش فکر کردن. نه، بحث روش فکر کردن نیست.
شما اینو گفتی
نتیجه فلسفه این نیست که به ما روش فکر کردن یاد بده، نه، به ما تعریف از انسان، تعریف از وجود، تعریف از عالم میده. خب اگر بعد از خوندن آیات و روایات به این تعریف رسیدیم، این تعریف یه نسبتی دارد با فلسفه مشاء، با فلسفه اشراق، با حکمت متعالیه. نسبتش رو باید در بیاریم
بفهم. اگر به فلسفه نرسیم، هر کی اومده این کارو کرده این زاویه رو بزرگتر نه. کرده کوچ.
علامه میگه با عینک فلسفه سراغ آیات قرآن نری. نمیگه که از دل آیات قرآن و روایت خودش این کارو کرده.
نه کرده.
فلسفهش رو از کجا آورده علامه؟ از غیر آیات و روایات.
خودش داره میگه، گوش کنید.
این که شرکه.
آقا گوش کنید. گوش کنید. بذار حرفای مقدمه تفسیر المیزان رو دقیق خوندی یا نخوندی؟ اگه نخوندی بذار بخونم.
به همین جبل.
الان داری میخونی. خب گوش کن. ببین ایشون میگه بر سر این دوراهی کمتر کسی میتواند راه میانه را برود، نه آنقدر علم را در درک حقایق قرآن دخالت دهد که سرانجام سر از علم ایقوف و زبر و بینه در آورد، زبر و بینه در آورد، نه آنقدر به فکر ساده خود جمود دهد که تا روز قیامت چراغ را بر پیسوز و سلاح را بر گرز و کمند هم کند، بلکه در عین این که به ذیل ابحاث علمی متمسک میشود، نتایج حاصله را بر قرآن تحمیل نکند، چون فهمیدن حقایق قرآن و تشخیص مقاصد آن از راه ابحاث علمی دو جور است. یکی این که ما در مسئله‌ای که قرآن متعرض آن است بحثی علمی و یا فلسفی را آغاز کنیم و همچنان دنبال کنیم تا حق مطلب برای من روشن و ثابت شود، آن وقت بگوییم آیه هم همین را میگوید. این روش هرچند که مورد پسند بحث‌های علمی و نظری است، ولیکن قرآن آن را نمیپسندد. دومان که برای فهم آن مسئله، خیلی دقت کنید، و تشخیص مقصود آن آیه از نظائر آن آیه کمک گرفته، منظور از آیه مورد نظر را به دست بیاوریم، آن وقت اگر بگوییم علم هم همین را میگوید عیبی ندارد. و این روشی است که میتوان آن را تفسیر خواند. خود قرآن آن را میپسندد، چون قرآن خود را تبیان کل شی میداند. آن وقت چگونه ممکن است بیان خودش نباشد؟ قرآن خود را هدایت مردم و بیاناتی از خدا و جدا سازنده حق از باطل معرفی نموده. میفرماید هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. آن وقت چطور ممکن است هدایت و بیان و فرقان و نور مردم در تمام حوایج زندگیشان باشد، ولی در ضروری ترین حاجتشان که فهم خود قرآن است نه هدایت باشد و نه تبیان، نه فرمان و نه نور؟ بعد روش خودشونو میگن، میگن و ما نیز یه مقدار جلوتر به یاری خدای سبحان روش تفسیری خود را به همین طرز قرار میدهیم و از آیات قرآن در ضمن بیاناتی بحث میکنیم و به هیچ وجه بحثی نظری و فلسفی یا به فرضیه علمی یا مکاشفه عرفانی تکیه نمی کنیم. یعنی قرآن خودش خط کشه. حالا یه وقتی که میگه آقا چجوری اینجوری بریم سراغ قرآن، بماندا، اون یه حرف دیگه است، ما الان دربارش بحث نمی کنیم. این که علامه صراحتاً میگه بعضیا اومدن بین مشربهای مختلف تفسیر آشتی برقرار بکنن، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید. احساس میکنیم که هر مفسری، من بعضی از عباراتو گذاشتم خودتون تو مستندات بخونده، الان یه خورده بیاید جلوتر، اونجایی که نوشتم آشتی میان مشربهای مختلف تفسیر، یه مقدار بیاید پایینتر. احساس میکنیم که هر مفسری مشرب علمی خود را بر قرآن تحمیل کرده و نخواسته است بفهمد که قرآن چه میگوید، بلکه خواسته است بگوید قرآن نیز همان را میگوید که من میفهمم. البته این که گفتیم هر مفسر کلیت ندارد، مفسرینی انگوش شما نیز هستند که از این خطا مبرا بودند. بعد میاد میگه در سابق ما گفتیم کتاب آسمانی از این سه طریق اون چیزی که حق هست تصدیق کرده و باطلش رو باطل دونست. اون سه طریق چی بوده؟ قبلا گفته، من حالا جا انداختم و رفتم، که سه تا طریق رو میگه مثل سه تا زاویه مثلثن، هر کدوم از اینا رو میای به هم نزدیک کنی اون یکی جو، چون زاویه مثلث هر کدوم کم کنی اون یکی زیاد میشه دیگه. و تفسیری که متعبده به ظواهره، تفسیری که یه فیلسوف می‌نویسه، بذارید، یا از راه ظواهر دینی کشف میکنه، یا از طریق بحث عقلی، یا از طریق تصفیه نفس، همون تهذیب و عرفان. بعد میگه که به همین جهت است که جمعی از علما در صدد برآمدند به مقدار بضاعت علمی که داشتن و در این اختلافی که در مشرب داشتن بین ظواهر دینی و بین مسائل عرفانی نوعی آشتی و توافق برقرار کنند، مانند محی الدین عربی و عبدالرزاق کاشانی و ابن فهد و شهید ثانی و فیض کاشانی. بعضی دیگر در صدد برآمدن، خواهش میکنم این جملاتو با دقت بخونید، و بعضی دیگر در صدد برآمدن بین فلسفه و عرفان صلح و آشتی برقرار سازند، مانند ابی نصر فارابی و شیخ سهروردی صاحب اشراق و شیخ سعید الدین محمد ترکه. بعضی دیگر در این مقام برآمدن تا بین ظواهر دینی و فلسفه آشتی برقرار سازند، چون قاضی سعید و غیره. بعضی دیگر خواستن بین هر سه مشرب و مراب تفاوت دهند، چون ابن سینا که در تفسیرها و سایر کتبش دارد و صدر المتعلین شیرازی در کتابها و رساله هایش و جمعی دیگر که بعد از وی بودند. ولی با همه این احوال اختلاف این سه مشرب آنقدر عمیق و ریشه دار است که این بزرگان نیز نتوانستند کاری در رفع آن صورت دهند، بلکه هر چه در قطع ریشه اختلاف بیشتر کوشیدند ریشه را ریشه دارتر کردند، و هر چه در صدد خاموش کردن اختلاف برآمدند دامنه این اختلاف دامنه این آتش را شعله ورتر ساختند. و شما خواننده عزیز به عیان میبینی که اهل هر فنی از این فنون اهل فن دیگر را جاهل یا بیدین یا سفیه و ابله میخوانند، و عامه مردم را میبینی که هر سه طائفه را منحرف میدانند. من تا اینجا یه قسمت از بحثم رو تمام بکنم. آقا تا الان حرفی که علامه طباطبایی میزنه چیه؟ فهم قرآن وابسته به فلسفه به معنای خاص هست؟ تموم شد؟ بریم سراغ مرحله بعد. این الان دوستانی که چی داشتن، یعنی یه حاشیه داشتن به صحبت‌های ما، این الان مورد اتفاقه؟ خود میگه محل بس همین بود.
اکثر بچه ها سوالات، سوالی که بزرگ دوستمون سوالش بوی این مسئله سوال جواب شما رو میدادا، ولی اکثر رفقا سوال که میپرسیدن ناظر به این بود که شما یا بحث مبانی تربیت، تربیت اسلامی جایگاهی برای فلسفه قائل هستین یا نیستین. فکر میکنم این اگه غیر از اینه رفقا بگن. من فکر میکنم
منم صراحتا گفتم مبانی تربیت و رشد اسلامی در قرآن و روایات است و فهم این مبانی نیازمند به فلسفه نیست. من به این صراحت حرف زدم.
الان شما برای این تربیت اسلامی آیا نگاهی که دارین فلسفه هم جایگاهی داره یا نه؟
گفتم نداره که، بازم صریح گفتم.
یه سوال اینجا ایجاد میشه، اگه با نگاه یک فقیه، چون ما اگه میخوایم نسبتی بدیم اونطور که مستحضرین، با یه نگاه فقیه شما بفرمایین آقا ما مثلا فلسفه اسلامی نداریم، یا این اصلا نیازی
اصلا
برای
بحث نمیشن،
یا این که ما در تربیت نیاز به فلسفه نداریم، ما خیلی قبول میکنیم که همون که نگاه رایجه، ولی یه نگاه هست این که ما برداشتم این، حالا ما این امسال اومدیم خدمت شما، این که دغدغه شما اینه که بر اساس مبانی حضرت آقا امام علوم تربیتی رو دارین ارائه میدید. اینو من به عنوان جوانی که اصلا هیچ فلسفه هم چی بارم نیست، اینجام واردم نیستم، ولی از بیانات آقا که ریشه و پایه بحث علوم دینی رو فلسفه میدونم و فقه اکبر میدونم فلسفه رو، اینو من به عنوان یه جوانی که هیچ چیم از فلسفه وارد نیستم، با این مقدمه دومی که حس میکنم دغدغه شما نگاه حضرت آقا امامه بر اساس تربیت اسلامی، اینو نمیتونم بپذیرم، مگر اینکه بگین نه من خودم برای مثلا یه فقیه هم که به این نتیجه رسیدم که این نیازی نیست، خب اینو ما میپذیریم.
الان درباره اون میخوام حرف بزنم، دقیقا اصلا بحث بعدیم این بود، چون من احساس میکنم اینجا حرفای آقا کامل دیده نشده. حالا من این حرفا رو میارم، این حرفا رو. آیا فلسفه موجود برای ورود به عرصه زندگی طراحی شده یا نه؟ آیا ما بدون فلسفه موجود می توانیم به طرحی برای زندگی برسیم یا نه؟ آیا فقه توانایی طراحی نقشه تربیت برای زندگی امروز را دارد یا ندارد؟ این سوالای خوبیه. الان سوالا خوبه، دقیقه چی؟ بله بله. الان ببینین آقا، این حرفایی که دارم میزنم رو سال 97 گفتن. میگن یک طرف قضیه یک نظام اسلامی است که اقتصاد هست، حالا اقتصاد را مثال زدن، حکومت هست، فرهنگ هست، دانش روس هست، فناوری های جدید عالم هست، ارتباطات گوناگون اجتماعی هست، سبک زندگی هست، دائم تفکرات و نظرهای جدیدی که در زندگی اثر میگذارد دارد دنیا در دنیا به وجود میآید و صادر میشود. اینها هست. ما یک نظامی داریم با این پدیده ها و با این حوادثی که پیرامونش و در درونش وجود دارد. این نظام باید اداره بشود با اسلام، با فکر اسلامی. دقیقا همون مسئله ماست دیگه، درسته؟ محکم نمیگید، محکم بگو. این نظام باید اداره شود با اسلام، با فکر اسلامی. فکر اسلامی در جنبه عملی همون فقه اسلام است. البته بنده با فلسفه خواندن نه فقط مخالف نیستم، بلکه کاملا تایید میکنم فلسفه هم لازم است. حالا چه جوری داخل برنامه شما بشود، آنها به برنامه‌ریزان مدیران محترم آنجا بستگی دارد. لکن فلسفه خوب است، لازم است، نه اینکه فقط خوب است، لازم است، در این تردیدی نیست. هی تکرار میکنن لکن آنچه زندگی را اداره میکند عملا فقه ماست. علت هم این است که فلسفه اسلامی در طول زمان امتداد عملی نداشته است. یعنی این حکمت نظری ما به حکمت عملی امتداد پیدا نکرده، در حالی که فلسفه های غربی که از لحاظ نفس فلسفه بودن خیلی کم محتواتر و ضعیفتر از فلسفه اسلامی هستن، امتداد عملیاتی دارن. یعنی اگر چنانچه شماها مثلا فرض کنید که فلسفه کانت یا هگل یا مارکس را معتقد باشید، در مورد حکومت نظر دارید، در مورد فرد نظر دارید، در مورد ارتباطات اجتماعی نظر دارید، اما اینکه اقتضای فلسفه ملا صدرا یا فلسفه فرض بفرمایید که ابن سینا یا دیگری در حکومت یا در فلان مسئله نیست، چیزی برای ما روشن نشده. نه اینکه ندارد، قطعا دارد. سفارش من به متفلسفین و فعالان فلسفه همیشه این بوده که این امتداد را پیدا کنند، چون معتقدم اثر دارد، این امتداد وجود دارد، اما خب روی آن کار نشده. بنابراین فعلا آنچه میتواند جامعه را اداره کند فقه ماست. درست شد؟ الان حرف چیه؟ حرف دو تا چیزه. این که فلسفه موجود آیا امکان امتداد به زندگی عملی، یعنی اون سبک زندگی، اون
بحث ما دیگه تربیت، امکان این را دارد یا ندارد؟ قابلیت این را دارد یا ندارد؟ آقا میگن چی؟ دارد. درباره شیوه قابلیت پیدا کردن که صحبت نمی کنن. اینو واگذارش میکنن به کی؟ به فعالان عرصه فلسفه که تازه شما بیایید امتداد عملی رو پیدا بکنه. اما الان نیست. فلسفه موجود از نگاه ایشون قابلیت یه همچین چیزی رو الان نداره بالفعل. الان ایشون به صراحت معتقدن باید با چی این کار رو کرد؟ با فقه. از این صریح‌تر دیگه میشه؟ بعدم تعریف میکنن ها. ببینین ایشون میگن نقص فلسفه ما این نیست که ذهنیست، فلسفه طبعا با ذهن و عقل سر و کار دارد. نقص فلسفه ما این است که این ذهنیت امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. فلسفه های غربی برای همه مسائل زندگی مردم کم و بیش تکلیفی معین میکند، سیستم اجتماعی را معین میکند، سیستم سیاسی را معین میکند، وضع حکومت را معین میکند، کیفیت تعامل مردم با همدیگر را معین میکند. اما فلسفه ما به طور کلی در زمینه ذهنیات مجرد باقی میماند و امتداد پیدا نمیکند. الان حرف من اینه آقا، ما اومدیم میخواییم نقشه تربیت رو طراحی بکنیم. فلسفه اگر امتداد عملیاتی پیدا بکند میتواند به ما کمک بکند؟ آقا میگه بله. درسته؟ آیا امتداد عملیاتی پیدا کرده است؟ نه خیر. حالا گوش بدید، حالا که نیست ما الان چیکار کنیم؟ وایسیم اون تولید بشه؟ اون کی میخواد تولید بشه؟ آقا میگن روش فقهی ما جوابگوی این نیاز ما هست. خیلی صریح دارم بهتون میگم، من اولش قول دادم بهتون که حرف دلمو بزنم، من خودم رو موظف میدونم در وضعیت فعلی بیام از اون ابزاری که هم معتقدم که امکانش رو داره، دقت کنید، و هم ولیم میگه که امکانش رو داره، بیام از اون استفاده کنم. من خودم و آدم عرصه این که برم فلسفه رو بخونم، برسونم به یه جایی، بشم یه متخصص، بشم یه فیلسوف، بعد امتداد عملیش رو برم جلو، من اون آدمی نیستم. تموم شد رفت. دیگه از این واضح‌تر میتونم بگم؟ به دقت کنید. ایشون میگن یک نکته دیگه در مورد پژوهش‌های قرآنی این است که در پژوهش‌های قرآنی توجه به کارهای علمی مبنایی و اصولی خیلی لازم است. اینجور نیست که هر کسی عربی بلد بود بتواند از قرآن همه مطالب را بفهمد و درک کند، بتواند یک پژوهنده قرآنی باشد. نه، اولا انس با خود قرآن لازم است، یعنی پژوهنده قرآنی باید با مجموعه قرآن مانوس باشد، تلاوت قرآن، دوباره خواندن قرآن، سه بار خواندن قرآن، تدبرهای شخصی در قرآن کمک می‌کند به اینکه ما وقتی در یک موضوع خاصی در قرآن دنبال حقایق می‌گردیم، درباره آن موضوع بتوانیم راه به جایی ببریم. پس خود انس با قرآن لازم است. بعد هم کیفیت استفاده از قرآن، این شیوهی که علمای دین ما، فقهای ما در استفاده از آیات و روایات هستید. بعد هم کیفیت استفاده از قرآن، این شیوهی که علمای دین ما، فقهای ما در استفاده از آیات و روایات دارن، یک شیوهی تجربه شده است، یک متد علمی پخته شده و رسیده و کاملا آزموده شده است. اینها را باید فرا گرفت. نمیخواهم بگویم هر کس میخواهد پژوهش قرآنی کند برود سالها درس طلبگی بخواند، مراد من این نیست. اما پژوهش قرآنی بدون اینکه انسان مقدمات و مبادی فهم قرآن را که از جمله آنها همین آشنایی با زمان، آشنایی با نکات و دقایق زبان، آشنایی با بعضی از مبانی اصول فقه است که اینها جزء چیزهای لازم است، اینها را باید فهمید و استفاده از روایاتی که در ذیل قرآن هست، اینها همه در پژوهش‌های قرآنی مؤثر است. آقا پس حرف بعدی من چی شد؟ واضح و روشن. یه سری صحبت‌های دیگه ایشون درباره فقه دارن که من اون رو هم واگذار می‌کنم به خودتون مطالعه بکنید. حرف واضح من در مرحله بعدی این شد: با روش استنباطی که یک روش پخته شده و کاملا آزموده شده است، می‌شود نقشه سبک زندگی را طراحی کرد.
چون اونو نداریم، یعنی اولویت تو بیانات حضرت آقا اینه که ما باید سعی کنیم بریم تو این اون اولویت. آقا نیست، این را گمراهی نیست. حالا بله، یه مشکل شما یه آدرسی میخوای به ما بدی، میگه این را بسته، بهترین را اینا، ولی از این ورم بری میرسی بهش.
ببینید، ما سعی کنیم تأویل و تفسیر من اندی نکنیم. خب آقا، الان فلسفه موجود
از نگاه آقا امتداد عملی ندارد و با فلسفه موجود نمیشود نقشه تربیت طراحی کرد. این مسلمه؟ این مسلمه؟ یه چند لحظه آقا هزاران بار نبوده حالا، ولی خب تعدادش این مسلماتو بگیریم دیگه. این الان مسلمه؟ باز محکم نمیگی، من تو محکم نهاد محکم و آراد محکم نیه. نهاشو میگه آراشو میگه. نه آقا شما مقدمه رو بگو، الان مسلمه این حرفه یا نه؟ این که با روش فقهی میشود به اون طراحی نقشه رسید برای سبک زندگی، این هم جز مسلمات هست یا نیست؟
بله.
تمام شد. حالا یه عده‌ای باید بروند و اون امتداد عملی فلسفه را پیدا بکنن، اینم جزء مسلمات هست یا نیست؟ هست. یه عده‌ای هم باید از همین روش موجود فقهی کاملا آزموده شده و پخته شده الان نقشه تربیت رو در بیارن، چون میگن آقا ما تو نظام اسلامی هستیم، نظام اسلامی باید اداره بشه بالاخره، و با این روشه میشه. این هم مسلمه.
این نگاهه اگه باشه که ما بقول خودمون رو نمیخوام اصطلاح عرض کنم که اصطلاحش نمیخوام بگم، بذاریم بگم از باب این که میخوام مقصودم بگم، این موقع ما یه کاری رو انجام میدیم، میگیم الان این از باب اکلمیته من اینو انجام بدم تا حضرت بیاد، نمیخوام خود نکرده فقه چیز کنم از بقید مثال، ما این نگاه رو داشته باشیم، این نگاه رو این اعتقاد رو داشته باشیم که اون راه تو نگاه حضرت آقا اولویت و ضرورت یه مسیریه که فعلا بسته، ما الان اون راه نداریم، خب الان این راه رو انجام بدیم.
من برداشتم
این اعتقاد باشه و
اعتقاد شما رو این... اعتقاد شما رو با این قلزت واقعا اعتقاد اشتباهی.
نه من تشبیه رو عرض کردم، نمیخواستم.
نه تشبیه آخه خیلی فاصله داشت،
موقع مقدمه داشت دیگه. من
میدونم میخوام بگم حالا بذاری من اصلاحش بکنم. اصلاحش همینیه که من گفتم، چرا اینجوری بکنیم بیدونم اکلمیته بگیم، چون واقعا کسی نگاه آقا رو به فقه بدونه اصلا نمیتونه این تعبیر رو حتی به اندازه یه تشبیه دور بپذیره. بله اصلا نمیشه، شما فقه اکبر رو گرفتید ولی ستون فقرات رو نگرفتید. ببینین آقا نسبت به فقه به شدت تعصب دارن، تعصب مثبت ها، و اصلا فقه رو اینجوری نمیدن، قابلیت فقه رو بسیار بالا میدونن. من باز بعضی از کلماتشون رو اینجا آوردم، چرا با اینقدر تشبیهش بکنیم؟ ایشون معتقدن فلسفه لازم است، باید امتداد عملی داشته باشد، یه عده‌ای هم باید برن امتداد عملی فلسفه رو طراحی بکنن، اما فقه روش کاملا آزموده شده و پخته است که قابلیت طراحی نقشه سبک زندگی انسان را دارد. تمام شد. الان واضح نیست دیگه، حالا برای چی بریم سراغ چیزای دیگه؟ حالا واضح ترش هم این که محسن عباسی ولدی، این هیکلی که الان در مقابل شماست، خب این هیکله تصمیم گرفته بیاد توی این بخش کار بکنه. تمام شد، همه ی حرف همینه.
مطمئنه از دوگانه بین فلسفه و فقه درست کنیم، از این به این اندازه ای که برای اصول ادبیات هرچی ابزار قائلیم که ابزار هم داره فهم آیات رو بگنه، این اندازه قائل نیست ابزار هم داره فلسفه، حداقل تو بخش آیاتی که متوقف باید فهمش.
بذارید این بحث رو اصلا همون اندازه که از حرفای علامه طباطبایی خوندن بمونه. این به ابزار بودن فلسفه برای فهم آیات و روایات خیلی حرف باریکتر زموییه. اگر منظورتون اینه که با عینک فلسفه بریم سراغ آیات و روایات، کار بسیار خطرناکیه. نه اصول فقه اصلا با فلسفه قابل مقایسه نیست. اصول فهم عرفی کلمات اصلا قابل مقایسه نیست. ولی بگذارید بهم تا من یه بحث خطرناک دیگه دارم، احتمالاً فردا میرسم بهش. یه مقداری
یعنی استاد شما توی مباحث تربیتی سراغ
اندیشه های تربیتی امام که بر مبنای فلسفه اونها رو ارائه کردن نمیرین؟
امام به ما هو فقیه چرا؟
نه امام به ما هو فیلسوف. امام تو مباحث تربیتی با نگاه یک فیلسوف مباحث تربیه، اونم نه فیلسوفی که مبحث فلسفی رو از فلاسفه یونان گرفته باشه العیاذ بالله، که بعضیا متاسفانه اینجور فکر میکنن که فلاسفه ما. استاد اصلا ما فکر این رو نمیکنیم که علامه طباطبایی یا هر فیلسوف دیگه مثل حضرت امام یا شهید مطهری حتی به ذهنشون خطور بکنه، یا اصلا یک شیعه که برم سراغ قرآن و روایات با عینک فلسفه. اصلا فلسفه چیه در مقابل قرآن؟
من در مورد امام که این حرفو اصلا نمیذارم، ولی خب خیلی خب علامه طباطبایی میگه خیلی از فلاسفه این کارو کردن، که
ما کاری به اون فلاسفه نداریم.
اون فلاسفه کجا اومدن؟ معتقد
جلسه قبلی هم خدمتتون عرض کردم که اصلا ما معتقدیم فلسفه اسلامی، حکمت متعالیه، اون فلسفه ایست که از دل قرآن و روایات در بیاد. یعنی چی؟ یعنی من بدون هیچ فلسفه ای رفتم سراغ قرآن، رفتم سراغ روایات، گفتم قرآن تو به من بگو وجود چیه. نمیخوام افلاطون به من بگه، سقراط به من بگه. سقراط و افلاطون یه چیزی گفتن، شما به من بگو وجود چیه، انسان چیه، برای تربیت انسان باید چگونه عمل کرد. اون تعریفی که قرآن از وجود به من میده اون میشه فلسفه اسلامی، اون میشه حکمت متعالیه. بعد من وقتی میخوام تولید علم بکنم، وقتی میخوام مبانی تربیت تولید بکنم، باید بیام بر اساس این فلسفه. یه موقع من از قرآن رو باید یه سری معارفی در میارم، بعد خب میخوام طبق این یه علمی رو ایجاد بکنم. خب این یقینا ساختارمند نیست، فلسفه میاد.
الان شما معتقدید که مولا صدر حرف آخر رو زده؟
نه خیر.
بعد الان اصالت وجود حرف آخره؟
نخه.
خب الان اگه با اصالت وجود برید سراغ قرآن چه اتفاقی میفته؟
ما نمیخوایم بریم، ما همچین کاری نمیخوایم بکنیم. خب سراغ ما سراغ قرآن با نگاه فلسفی نمیریم، اما وقتی که قرآن رو خوندیم به یک دیدگاه فلسفی باید برسیم، بعد از اون به تولید علمی پردازیم. یعنی این سه تا مرحله.
من میرم سراغ قرآن، حرف قرآن رو درباره معاد میفهمم، درباره نمیدونم نبوت در میفهمم، حالا شما اسم اینو هر چی میذارید بذارید. الان مثلا ظاهرا خبر موثقه، ولی اگه دوستانی که تو فلسفه بیشتر از من کار کردن خبر موثق تر دارن بگن، ظاهرا علامه طباطبایی زیاد میل نداشته که بخش معاد اسفار رو طلبه ها بخونن، خودش هم تو به نهایه و اینا سمت معاد هم نرفته. دلیلش چی بوده؟ ها؟
این جمله شون این بوده که فعلا روزی حوزه نیست که اصلا وارد این، ولی خب مباحثی هم که تو معاد هست توی فلسفه بیان شده، نظریاتی که هست، واقعا خیلی هاش مشکل داره.
حالا بمانه. به هر حال من تعریف شما رو از فلسفه خیلی دوست دارم. بریم سراغ قرآن، به قرآن بگیم وجود چیست، خدا کیست، معاد چیست.
حکمت متعالی همینه، حضرت امام همینو میگن در مورد حکمت متعالی.
در باره حضرت امام پرسید، من سوال دوست ندارم فرار کنم. من حرفای عرفانی حضرت امام رو نمیفهمم بدون هیچ مبالغه، به خاطر همینم هیچ قضاوتی نمیکنم. آره من با امام به ماهو و فقیه که روبرو میشم حرفاش رو متوجه میشم، اما من حرفای عرفانی امامو نمیفهمم. حالا تو این چند دقیقه‌ای که وقت داریم یه جمله از علامه حسنزاده عاملی نقل کردن که آقا علامه حسنزاده عاملی گفتن که به جان خودم قسم من آوردم چیزشو نوشتم که اگه کسی از مثلا کتاب تمهید القواعد و شرح قیصری و نمیدونم مصباح الانس و این کتابای عرفان نظری و فلسفه اگه از اینا چیزی نفهمه، اصلا کلمات پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رو نمیفهمه. خب دو جا هم من دیدم ازشون نقل شده. سوال جدیه ها، این سوالی که دارم میگم خیلی جدیه. شما بخشی از اینا عرفانای نظری دیگه، صراحتا این کتابایی که عرفان نظریه، حکمت متعالی چقدرش عرفان نظریه؟
یک از سه بخش، اگه سه بخشش بکنیم یک بخش.
آفرین. ببینید، برید به این فکر کنید. اصلا من نمیخوام اینجا حلش بکنم، اینا رو بهتون میگم به خاطر اینکه فقط فکر کنید. همین، نه بله سفت میخوام، نه نخیر شل میخوام، نه هیچ کدوم. ببینید، میخوام بگم که خیلی از این چیزایی که شما انقدر قطعی میگیرینش و میارید مثلا رو حکمت متعالی متوقفش میکنید، واقعا با فکر کردن انقدر هم قطعی نیست. آقا صراحتا میگم من عرفان نظری نخوندم و ولی دشمنش هم نیستم، اما معتقدم عرفان نظری هم فایده‌ای نداره. صراحتا میگم، جملاتشون آوردم بخونید یه چند لحظه. حالا گوش کن، یه چند لحظه گوش کن. بعدش بله بله آوردم دیگه، بخونید دیگه. میخواید من همه رو بخونم؟ من اینا رو آوردم برای اینکه خود کارم سبک بشه. بخونید.
نخوندمش نه، من هیچ ورودی در افان نظری ندارم. اینکه من نخوندم افان نظری.
افان نظری
صفحه 17 هستیم و خودم افان نظری نخوندم. صفحه 17 خط دوم. من صفحاتم با شما فرق دارم. چی؟
کسی در مورد این نخونده بعد
به این گفتم این چی نگید، برید فکر کنید. حالا خب دیدی؟ خب درست. ببینید آقای رمضانی از این حرف آقا خیلی تعجب میکنه. این مصاحبه خود آقای رمضانی، استاد رمضانی دیگه از شاگردان برجسته علامه حسن‌زاده آملی تو فلسفه و عرفان نظری دیگه معروفن دیگه، همه میشناسن. ایشون میگن که من رفتم توی دیداری خدمت آقا تشکر کردم از اینکه برای نشر علوم عقلی خلاصه تلاش کردن و به صورت خاص از تاییدی که ایشون با روش و منش و رفتارشون با علامه حسن‌زاده آملی داشتن تو اون فضای غبارآلودی که ایشون حالا به خاطر مخالفت های جدی که با علامه حسن‌زاده آملی میشه تشکر کردن. بعد گفتم که فقط یه سوال که شما صریحا گفتید من اگر از عرفان ترویج میکنم تایید میکنم ضرورتش رو احساس میکنم، اما مرادم از عرفان تهذیب عرفان نظری نیست. اون دیداری که با علما داشتن اصلا متن فیلمش منتشر شد که من چیز گذاشتم دیگه. بعد گفتم که این صحبت شما یه مقدار باعث سوء برداشت شده و بقیه فکر میکنن که شما اصلا با عرفان نظری مشکل دارید و معتقدید چیز بیفایده ایه. دقت کنید این قشنگ. بعد گفتن البته ما اینجوری برداشت نکردیم، ما برداشت کردیم که اصل عرفان تهذیب، عرفان نظری که در راستای تهذیب قرار بگیره قابل دفاع و قابل قبوله و الا فلا. من فرمایش شما رو اینجوری فهمیدم. حالا خودتون بگید مرادتون چی بوده. بعد ایشون گفتن که من همون حرفی رو که قبلا گفتم، مرادم از عرفان تهذیب است و اصل عرفان تهذیب است و با عرفان نظری مخالف نیستم و خودم عرفان نظری نخواندم و فهمودن گرچه الناس و اعدا و ما جهلو، ولی من از کسانی هستم که عدو و دشمن نیستم، با عرفان نظری دشمنی ندارم و خودم هم نخواندم، ولی حقیقت عرفان تهذیب است. درست شد؟ من اینو برای چی گفتم؟ من الان اصلا از این حرف نمیخوام به نتیجه‌ای برسم و بگم نظر قطعی مقام معظم رهبری درباره عرفان نظری چیست. این جملات ایشون منتشر شده، این حرفاشون هست، حالا مصاحبه استاد رمضانی هم وجود داره. این تیکه رو گفتم که بید فکر کنید دربارش. اما حرف من اینه، ما یه یقینیاتی داریم. این یکی دو جمله آخره من رو دقت، ما یه یقینیاتی داریم دوستان، تو اون یقینیات شک نیست. به ما هم تو روایات توصیه شده شما به یقینیاتتون عمل بکنید، راه براتون باز میشه. ما یقین داریم که روی قرآن باید کار کنیم، یقین داریم روی روایات باید کار کنیم، یقین داریم با قرآن روایات باید انس بگیریم، یقین داریم باید برای قرآن روایات وقت بذاریم، یقین داریم که دینمون از قرآن روایات باید بگیم. اینه یقینیاته. یعنی یک نفر نمیتونه بگه نه من شک دارم دینم از قرآن روایات بگیرم. آقا بریم روی این یقینیات کار کنیم. همه این آقایون با تمام اختلاف نظرهایی هم که دارن، حالا میگم غالبا، نمیخوام بگم 100%، روی نقطه مشترک حرفی ندارن. ملا صدرا اینو میگه، امام اینو میگه، آقا اینو میگه، نمیدونم میزا جواد آقای تهرانی اینو میگه، محمد رضا حکیمی اینو میگه، شهید مطهری اینو میگه، علامه طباطبایی اینو میگه، میرزا مهدی اصفهانی اینو میگه، ها آیت الله سیدان، اینا که گفتم که بزرگا اینا رو میگن. یعنی شما هر دو طرف که میرید که انقدر با هم دیگه تو مسئله عرفان نظری و مسئله فلسفه با هم زاویه 180 درجه دارن، ولی اینا میگن. حتما برید مقدمه سوره واقعه رو بخونید که تفسیر سوره واقعه که ملا صدرا نوشته. هر کسی از زن من خود شد یار من، اونو تفسیر میکنن ولی اگه نخوندید برید بخونید، تو همین جامع و تفاسیرم هست. سوره واقعه مقدمه و چیز الملا سعد رو ببینید درباره حسش نسبت به قرآن بعد این همه عمری که صرف فلسفه کرده چی میگه. خب حتما برید صحبت‌های امام رو درباره قرآن بخونید. آقا امام اونو گفته، اونم گفته، باشه، من الان حرفم اینه، ما یه نقطه مشترک داریم خیلی جدیه، ای اصلا نقطه مشترک کمی نیست، بخوایم برای اینم وقت بذاریم یه عالمه وقتمونو میگیره، یقینیه. و این اگه کسی با این حرف من مشکل داره بگه. من نمیگم که آن طرف بروید یا نروید، من نظر شخصیمو به صراحت گفتم دیگه، صریح‌تر از اینم نمیتونم بگم، صراحتن گفتم این مسیری که ما داریم میریم به کمک همین متد علمی پخته شده فقه قابل دسترسیه، و به صراحتم گفتم این مسیر نیازمند فلسفه نیست. درست شد؟ این مسیر بسته نیست، راحت میشه رفت، اتفاقا جاده آسفالت هم هست از این جهتش دیگه. این صریح‌تر نمیتونم بگم، که به شما هم میگم به یقینیات عمل بکنید. طلبه ای که برای قرآن وقت نذاره، برای حدیث وقت نذاره، وقت متنابه نذاره، وقت ویژه نذاره ها، این طلبه ببینید صریح تر از این نمیتونم بگم، اگه رفت سراغ فلسفه منحرف میشه. طلبه ای که برای اینا وقت بذاره، بگه خدایا من یقین دارم برای قرآن تو باید وقت بذارم، یقین دارم برای کلام اهل بیت علی مستان باید وقت بذارم، این یقینیه، این وقت رو میذارم، خدا قدم بعدی رو خودش جلوش باز میکنه. یعنی اگر از اونایی باشه که باید بره سراغ فلسفه، یقین بدونید راهش رو باز میکنه. این حرف منه، حرف واضح و آشکار من. یه سری حرف دیگه هم دارم، نمیدونم فردا بگم یا نگم، ولی اگر رسیدیم میگم، اگر تصمیمم تا فردا برگشت. من درباره حرفی که دوستان میزنن درباره آقا، که نگاه آقا نسبت به فقه و فلسفه و اینها، یه ادله‌ای دارم درباره این که واقعا دقیقا حرفی که ایشون زدن من خیلی حساس کرد. میدونم بنده خدا گفت، آره آره میدونم گفتی تشبیه فلان، من بازم نشد زهرشو نگرفت. خب باشه قبول، من الان دارم شوخی هم میکنم، نه بعض وقتا من بچه‌ها رو اذیت میکنم، ببخشید. نه تا تهش رفتم، اصلا هیچ ایرادی به شما ندارم، ولی آقا یه حرفایی دارن، یه موضع گیری هایی دارن در برابر بعضی از افراد. من تا به حال یه مقدار با تقیه برخورد میکردم درباره این افراد، ولی احساس کردم یه خورده باید واضح‌تر حرف بزنم، نمیخواستم حاشیه درست بشه برای این مسیری که دارم میرم، ولی احساس میکنم یه خورده باید واضح‌تر صحبت بکنم. شاید فردا دربارش حرف زدم، فکر میکنم یه پنجره جلو چشمتون باز بشه. یه صلوات بفرستید.